فصل 14 هم. چگونه از ناسپاسی دیگران عذاب نکشید؟ اخیراً با یکی از تجار تگزاس ملاقات کردم که از شدت خشم گر گرفته بود. میدانستم یک روب طول نمی‌کشد که ماجرا را برایم تعریف خواهد کرد و همینطور هم شد. منشأ عصبانیت او به 11 ماه قبل برمیگشت، اما همچنان از آن جریان عصبانی بود. نمی‌توانست درباره موضوع دیگری حرف بزند. او به 34 نفر از کارکنانش جمعاً 10000 دلار عیدی داده بود، به هر یک تقریباً 300 دلار، و هیچ یک از او تشکر نکرده بودند. با عصبانیت به من گفت: ای کاش حتی یک پنی هم به آنها نمی دادم. کنفسیوس می گوید انسان عصبانی همیشه پر از زهر است. درون این مرد هم به حدی مملو از زهر بود که واقعا به حالش تأسف خوردم. حدود 60 سال داشت. شرکت های بیمه برآورد کردند که میانگین عمر 80 سال است. بنابراین اگر این مرد شانس می آورد احتمالاً 14 یا 15 سال دیگر زنده می ماند. با این وجود سالهای اندک باقی مانده عمرش را به عصبانیت بر سر موضوعی گذاشته بود که دیگر تمام شده بود. واقعاً بالش تأسف خوردم. به جای اینکه این مرد عصبانی شود و تأسف بخورد، باید از خود میپرسید چرا مورد سپاس و قدرشناسی کارکنانش قرار نگرفته است. شاید در طول سال حقوق کارمندانش را درست پرداخت نکرده و یا بیش از حد از آنها کار کشیده بود. شاید عیدی کریسمس رئیسشان را حق مسلم خود میدانستند و به چشم هدیه به آن نگاه نمیکردند. شاید رئیسشان به حدی بدخلق و به اصطلاح گوش تلخ بود که کسی جرأت نمیکرد از او تشکر کند. شاید کارکنانش فکر میکردن عیدی رئیسشان به این خاطر بود که سوددهی شرکت بالاست و به هر حال باید آن عیدی را میداد. از طرفی هم ممکن بود کارکنانش افرادی خودخواه، بدجنس و مریض الاحوال بودند. شاید چنین بود، شاید هم چنین نبود. اطلاعات من هم بیشتر از شما نیست، اما به جای اظهار نظر میتوانم نظر دکتر ساموئل جانسون را برایتان بنویسم که گفت: حق شناسی ثمره محصولی بی همتاست، نمیتوان آن را در میان افراد بی ریشه یافت. موضوعی که سعی دارم به شما بگویم این است که این مرد از طبیعت انسان آگاه نبود. این مرد همچون دیگر انسان‌ها دچار این اشتباه شد که از دیگران توقع حق شناسی داشته باشد. اگر زندگی انسانی را نجات دهید، آیا انتظار دارید از شما تشکر کند؟ حتما چنین است، اما شخصی را می‌شناسم که وکیل مدافعی بسیار معروف بود و قبل از اینکه به مسند قضاوت بنشیند، جان 78 نفر را از اعدام با صندلی الکتریکی نجات داد. فکر میکنید چند نفر از این 78 نفر از او تشکر کردند و یا حتی به خود زحمت دادند تا کارت کریسمس برایش بفرستند؟ چند تا حدس بزنید. بله درست گفتید، هیچ کدام. حضرت مسیح جان 10 نفر را از جزام نجات داد. فکر میکنید چند نفر از جزامی ها از او تشکر کردند؟ فقط یکی. مسیح به اطراف نگاه کرد و گفت: آن 9 نفر دیگر کجا هستند؟ ولی آنها همه رفته بودند، بدون هیچ تشکری رفته بودند. آیا کارهای من و شما و حتی آن مردی که وصفش را شنیدید بسیار بیشتر از کاری که عیسی مسیح انجام داد مستحق حق شناسی و سپاس است؟ و هنگامی که پای مادیات به میان می آید، مسئله بغرنج‌تر می شود و امیدی برای حق شناسی و سپاس باقی نمی ماند. چارلز شواب برایم تعریف کرد که روزی صندوقدار بانکی را نجات داد. قضیه از این قرار بود که این صندوقدار با سرمایه بانک دست به سرمایه گذاری فردی زده بود. شواب پولی را که این صندوقدار سرمایه گذاری کرده بود به او داد تا از محکومیت نجاتش دهد. آیا فکر میکنید آن صندوقدار تشکر کرد؟ اوه بله، تشکری خشک و خالی کرد و بعد هم به او تهمت بست که حتما این کار برایش سود داشته است. اگر به یکی از اقوامتان 1,000,000 دلار بدهید، توقع دارید از شما تشکر کند و ممنونتان باشد؟ اندرو کارنگی همین کار را کرد. اما اگر کمی پس از مراسم خاکسپاریش میتوانست زنده شود، میدید همان قوم و خیشش به او دشنام میدهد و لعن و نفرینش میکنند. چرا؟ چون 365 میلیون دلار به خیریه داده بود و فقط 1,000,000 دلار ناقابل برای او به ارث گذاشته بود. روزگار همین است. سرشت انسان همواره این گونه بوده است و به احتمال زیاد تا زنده اید شاهد تغییری در این سرشت انسانی نخواهید بود. پس چرا آن را نپذیریم؟ چرا همچون مارکوس اوریلیوس امپراتور روم واقع بین نباشیم که در دفتر خاطراتش نوشته است: امروز قرار است با مردمی حراف، خودخواه، زبانباز و ناسپاس ملاقات کنم، اما از دیدن آنها نه متعجب می شوم و نه ناراحت، چون نمی توانم دنیا را بدون وجود چنین مردمی تجسم کنم. جملات او کاملا پربار و غنی است. اگر من و شما به دنبال قدرشناسی باشیم، گناه از کیست؟ آیا از سرشت انسانی است یا عدم شناخت سرشت انسانی؟ بیایید به دنبال قدردانی نباشیم. بیایید اگر مورد قدردانی و سپاس قرار گرفتیم، فوق‌العاده خوشحال شویم و اگر کسی از ما قدردانی نکرد، ناراحتی به دل راه ندهیم. اینک نخستین نکته بسیار مهم این فصل را عنوان می‌کنم. اینکه انسان فراموش کند قدرشناس و سپاسگزار باشد کاملا طبیعی است. اگر به دنبال قدرشناسی و سپاس هستید، حملات قلبی امانتان نخواهد داد. زنی را در نیویورک میشناسم که همیشه از تنهایی شکایت میکرد. هیچ یک از اقوامش به او سر نمیزنند که البته اصلا جای تعجب هم ندارد. اگر به او سر بزنید ساعتها در مورد کارهایی که برای خواهرزاده هایش انجام داده حرف میزند و میگوید چگونه هنگام کودکی از آنها پرستاری کرده. میگوید سالها به آنها رسیده است و به یکی از آنها کمک کرده تا به دانشکده بازرگانی برود و برای دیگری هم خانه گرفته تا اینکه سرانجام به سر و سامان رسیده و ازدواج کرده است. فکر میکنید خواهرزادهش به او سر میزنند؟ بله، البته فقط به دلیل انجام وظیفه این کار را میکنند و از این ملاقات ها بیزارند. میدانند باید بنشینند و ساعتها به حرفای این زن گوش بدهند و شاهد آها و شکایت های او باشند و هرگاه خواهرزادهش به دیدن او نمیروند دچار حمله قلبی میشود. آیا حمله قلبی او واقعی است؟ بله، پزشکان میگویند کاری نمیتوانند برای او انجام دهند چون بیماری قلبیش روحی است. آنچه این زن نیاز دارد عشق و توجه است، اما خودش میگوید دوست دارد از او سپاسگزاری کنند و ممنونش باشند و او هیچگاه به حق شناسی یا عشق خواهرزاده‌اش دست نمییابد چون انتظار دارد و فکر میکند مستحق آن است. هزاران زن همانند او وجود دارند که از حق شناسی، تنهایی و بیکسی بیمار شدند. آنها به دنبال محبتند، اما تنها راه دستیابی به چنین محبتی در این دنیای بزرگ این است که از مطالبه آن دست بکشند و بدون هیچ انتظاری عشق خود را نثار کنند. این روش بهترین راه دستیابی به خوشبختی است. من در خانواده ام شاهدش بودم. پدر و مادرم از کمک به دیگران لذت می بردند. خانواده فقیر بودیم و همیشه بدهی داشتیم. با این وجود و با وجود اینکه خانواده متمولی نبودیم، پدر و مادرم همواره به یتیمخانه شهرمان کمک های نقدی می کردند. آنها هیچگاه به این یتیمخانه نمی رفتند و هیچ کس هم بجز با نامه تشکرآمیز از آنها رسما تشکر نمی کرد. آنها خوشحال بودند که می توانستند به کودکان بی سرپرست کمک کنند و انتظار هیچ گونه سپاس و تشکری را نداشتند. پس از اینکه روی پای خودم ایستادم و از خانه پدریم رفتم، همیشه هنگام کریسمس برای پدر و مادرم چک می فرستادم تا برای خانهشان اسباب و وسایل بخرند. اما آنها به ندرت این کار را می کردند. هرگاه هم چند روز قبل از کریسمس به خانه می رفتم، پدرم از مایحتاجی که به نیازمندان داده و خوشحالشان کرده بود حرف می زد. آنها از کمک های خود بسیار خوشنود بودند و در مقابل انتظار هیچ تشکر یا سپاسی را نداشتند. به نظر من پدرم خصوصیات انسان واقعی را داشت که ارسطو از آن سخن گفته است. ارسطو گفت انسان واقعی از کمک به دیگران لذت میبرد و اگر کسی به او کمک کند شرمنده میشود، چرا که آن کار را نهایت انسانیت میداند و این کار را نهایت پستی. اینک نکته دومی را که قصد دارم در این فصل بیان کنم برایتان میگویم. اگر به دنبال خوشبختی هستیم، باید حق شناسی یا ناسپاسی را فراموش کنیم تا به لذتی درونی دست یابیم. ده ها هزار سال است که پدران و مادران از حق شناسی فرزندانشان در عذابند. حتی شکسپیر در داستان شاهلیر میگوید فرزند ناسپاس از نیش افعی گزنده تر است. اما چرا فرزندانمان باید حق شناس باشند در صورتی که خودمان آنها را اینگونه تربیت نکرده ایم؟ ناسپاسی همچون علفی هرزه است و حق شناسی همچون گلی سرخ. گل سرخ برای رشد خود به آب، کود، مراقبت، عشق و محبت نیاز دارد، ولی علف هرزه تحت هر شرایطی می روید. اگر فرزندان ما ناسپاس هستند، مقصر کیست؟ شاید ما مقصریم. اگر هیچگاه به آنها نیاموخته‌ایم نسبت به دیگران قدرشناس باشند، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم با ما نیز چنین باشند؟ مردی را در شیکاگو میشناختم که مدام از پسر خوانده هایش به دلیل ناسپاسی شکایت میکرد. او در کارخانه مشغول به کار بود و هفته ای 40 دلار حقوق می گرفت. با زن بیوهی ازدواج کرد و زن او را وادار کرد پول قرض بگیرد تا هزینه دانشگاه پسرخوانده هایش را بپردازد. او با این پول باید خرج خانه را نیز می داد. به هر ترتیب 4 سال کار کرد و زندگی را گذراند و هیچ شکایت و گله ای نکرد. آیا کسی از او قدردانی هم کرد؟ خیر. زن این کار او را یک وظیفه می‌دانست و پسرهایش هم همینطور. آنها هیچگاه تصورش را نمی‌کردند به ناپدریشان مدیون هستند، چه برسد بخواهند از او تشکر هم بکنند. چه کسی مقصر بود؟ پسرها؟ بله، ولی مادرشان گناهکارتر بود. او تصور می‌کرد نباید فرزندانش را تحت فشار بگذارد تا از ابتدای راه زیر بار دین کسی بروند. به همین دلیل هم هیچگاه به آنها نمی گفت ناپدریتان یک فرشته است و کمکتان می کند به دانشگاه بروید. در عوض این جمله را می گفت این حداقل کاری است که می تواند برایتان انجام دهد. او فکر می کرد با این کار به فرزندانش خدمت می کند، اما نمی دانست که در حقیقت آنها را به گونه ای بار می آورد که از همه دنیا طلب کارند. باید به خاطر بسپاریم که ما آینه فرزندانمان هستیم. به عنوان مثال، خاله‌ام ویولا الکساندر نمونه بارز زنی است که هیچگاه ناسپاسی فرزندانش را ندید. هنگامی که پسر بچه بودم به خانه خاله ویولا می رفتم. خاله ویولا مادرش را به خانه برده بود تا از او مراقبت کند. بعد هم مادر شوهرش را به خانه اش برد. می توانم چشمانم را ببندم و آن دو زن سال خورده را به یاد بیاورم که در خانه خاله ویولا کنار شومینه نشسته بودند. آیا فکر می کنید نگهداری از آنها برای خاله‌ام کار آسانی بود؟ البته که نه. اما هیچگاه از رفتارش چنین استنباطی را نمی کردید. او آن دو زن را دوست داشت و به همین دلیل به گونه ای رفتار میکرد که آنها احساس راحتی و آرامش کنند. در ضمن، خاله ویولا 6 فرزند داشت، اما هیچگاه فکر نمیکرد مراقبت از آن دو زن در کنار رسیدگی به فرزندانش کار خارق العاده ای است و باید مورد قدرشناسی و سپاس قرار گیرد. از نظر او این کارش طبیعی بود و کاری بود که دوست داشت انجام دهد. در حال حاضر خاله ویولا کجاست؟ اینک 20 سال است که بیوه شده است. 5 فرزندش ازدواج کردند و برای خودشان خانه و زندگی جداگانه ای دارند. فرزندانش او را ستایش می‌کنند و هیچگاه از او خسته نمی‌شوند. آنها نه تنها از او قدرشناسی می‌کنند، بلکه عاشقش هستند و هر کدام در دعوت او به خانه‌شان با یکدیگر رقابت می‌کنند. آنها دوران کودکیشان را در محیطی صمیمی و گرمی که چنین مادری به وجود آورده بود بزرگ شده بودند و جای تعجب ندارد که بیریا به مادرشان عشق می‌ورزند. پس به خاطر بسپارید برای تقویت حس قدرشناسی فرزندانمان باید خود نیز قدرشناس باشیم. به خاطر بسپارید که ما آینه فرزندانمان هستیم و باید مراقب اعمال خود باشیم. هرگاه وسوسه شدید نزد فرزندتان کارهای دیگران را بی‌ارزش جلوه دهید، جلوی خود را بگیرید. هیچگاه نگویید لباس‌هایی را که عمه سو برای کریسمس فرستاده است ببین، همشان را بافته است، دیناری برایشان پول نداده. ممکن است این حرف به ظاهر مهم نباشد، اما فرزندانمان حرف‌هایمان را می‌شنوند. می‌توانیم به جای آن بگوییم عمه سو وقتش را صرف بافتن اینها کرده است، واقعاً عالی است. بهتر از همین حالا برایش نامه بنویسیم و از او تشکر کنیم. و بدین گونه است که فرزندانمان به طور ناخودآگاه عادت می‌کنند قدرشناس و سپاسگزار باشند. برای اینکه نگران سپاس دیگران نباشیم، باید از اصل شماره 3 پیروی کنیم. الف، به جای اینکه نگران ناسپاسی باشید، آن را بپذیرید. به خاطر بسپارید که حضرت عیسی علیه السلام 10 جزامی را یک روز مداوا کرد و فقط یک نفر از او تشکر کرد. چرا باید بیشتر از او توقع قدرشناسی داشته باشیم؟ ب. به خاطر بسپارید که راه دستیابی به خوشبختی توقع و انتظار حق شناسی از دیگران نیست. باید از بخشش به دیگران احساس لذت کنیم. جیم. به خاطر بسپارید که قدرشناسی و سپاس را باید پرورش داد. پس اگر می‌خواهیم فرزندانی قدرشناس داشته باشیم، باید آنها را اینگونه تربیت کنیم.